أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه شما عزیزان و سروران گرامی. عرض کردیم که در اون بسته که از دین قرار شد تقدیم محضرتون کنیم، اصولی رو گفتیم باید رعایت بکنیم و اصل اول شناخت، و شناخت هم باید فطری باشه تا هم عمومیت داشته باشه و همین که پذیرشش آسان باشه. بعد عرض کردیم که شناخت به وسیله شناخت فطری باید سه مقوله هستی، خدا و انسان رو به درستی بشناسیم، و بعد عرض شد که حالا از طریق شناخت هستی رسیدیم به منبع بی نهایت هستی که وجود حضرت حق هست، خدای متعال یا الله که وجود بی نهایت هست در ذات و صفات و افعال. و عرض هم کردیم محضرتون که در اثبات الله دیگه نیاز نیست، در اثبات وجود خدا نیاز نیست وارد بشید، و دلائل منکرین رو من دارم تکرار میکنم بخاطر اینکه به این مسئله برسم، که گفتیم دلیل انکار کسانی که خدا رو انکار میکنن یکیش اینه که خدا رو درست نشناختن. من چون این مطلب جا مونده بود از صبح و وقت نشد اینو نگفتم و الان تقدیمتون کنم. بعضی دیگه که خدا رو انکار میکنند با وجود این که میشناسند خدا رو و یقین به وجود خدا دارن، دلیلش هوای نفسه و خودشون هم میدانند که خدایی وجود داره، اما اگر اقرار به وجود خدا کنن مجبورند که به مقتضای این اقرار و اعتراف بعضی از اعمالشون رو کنترل بکنن. لذا هوای نفسشون چون اجازه نمیده بهشون که دست از زیاده خواهی و کنترل بردارن، باید انکار کنن خدا رو، تا اینکه حالا این انکار در واقع یک توجیهی باشه برای رفتار غلطشون. بله، و همینها وقتی که در تنگنا قرار بگیرند، در جایی که دیگه هیچ امیدی برای نجات نداشته باشن، اقرار میکنن. و دیگه آیات قرآن هم این رو برای ما تصریح کرده که ازارک ابو فلفلک دعو الله مخلصین، یا درباره اینها قرآن میفهمه جهدو بها وستیقنت هم انفسهم، در حالی که یقین دارن انکار میکنن. الا مسئله وجود خدا قابل انکار نیست به هیچ وجه، گفتیم قابل شک نیست، چه رسد به اینکه قابل انکار باشه. چون قابل شک و قابل انکار نیست، لذا ما اثبات هم نمی کنیم. بعد از کنیم اگر هم خواستیم در اثبات وارد بشیم، باید بعد از این که این شناخت رو در ذات و در صفات به صورت فطری ارائه میدیم، اون وقت در آخر از چه راهی اثبات کنیم؟ از راه باز فطری که بعد خواهیم گفت. خب حالا اگر که دیگه فکر میکنم فرصتم میشناید همینجا این بحث رو تمام کنیم، که اثبات حضرت حق رو از راه فطرت به این شکل خیلی ساده است. میگیم ببینید میل به بی‌نهایت در وجود هر انسانی هست. این میل به بی‌نهایت میگه بی‌نهایت وجود داره، تمام شد. بهترین دلیل برای اثبات وجود خدا میل به بی‌نهایت است در وجود ما. ما اگر میخوایم به کسی بگیم که خدا چیه و کی، باید بگیم همون چیزی که تو در درونت میل بهش داری. تو میل داری به بی‌نهایت قدرت برسی، بی‌نهایت زیبایی، بی‌نهایت ثروت. اینا رو هیچ کس نمیتونه انکار کنه. هیچ بشری در این دنیا وجود نداره که بتونه انکار کنه بی‌نهایت خواهی خودش رو. شما نمیتونید حتی در جاهایی که دور از تمدن هستند مثلا در قبائل دور از تمدن افریقا اگر شما برید بازم به یک انسان در اونجا بگید که آقا شما میل به بی‌نهایت قدرت، زیبایی، ثروت دارید، میگه بله. این میل فطریه، در وجود همه انسان‌ها قرار داده شده. حتی بچه‌های کوچولو هم این میل فطری رو می‌بینید که دارند. این میل در وجود همه یکسان. بچه کوچولو میگه مادر منو خیلی دوست داری؟ بله. خیلی خیلی خیلی. این تکرار خیلی نشون میده که اون معنای بی‌نهایت را میفهمد ولی لفظش رو بلد نیست. خب حالا این میل در وجود همه هست و وجود همین میل بهترین گواه است برای اینکه بی‌نهایت وجود داره. چرا؟ چون یک دلیل، یک قاعده فلسفی هم هست، نیازی هم نیست اون بگیل عقل. این قاعده رو عقل میگه که هر چیزی که در درون ما میل نسبت به او وجود داشته باشه پاسخش در خارج از وجود ما هست. مثل مثلا آب، تشنگی در وجود ما بهترین دلیل برای وجود آب است. اگر ما تشنه می شویم، اگر تشنگی رو آنالیز بکنید، معنای تشنگی می شود کاهش وجود آب در بدن. کاهش وجود آب در بدن یعنی چی؟ یعنی بخشی از بدن ما از آب است. باز این یعنی چی؟ یعنی آب قبل از بدن ما بوده و این تشنگی یعنی چی؟ یعنی آب وجود دارد. اگر بدن ما از آب خلق نمی شد، اگر آب قبل از ما نمی بود، ما تشنه نمی شدیم. پس تشنگی دلیل آن است که آبی وجود دارد. این بهترین دلیل فطریه. خب همین که ما دنبال قدرت بی نهایت هستیم یعنی وجود دارد این قدرت. اگه وجود نمی داشت هرگز ما دنبالش نمی رفتیم. یا ببینید همون انسانی که وقتی در کشتی داره غرق میشه هیچ امیدی دیگه به هیچ کجا نداره، میگه چی؟ میره به سمت همون میل فطرش. در فطرتش میداند که یک نیروی بی نهایتی وجود داره و فوری به اون نیروی بی نهایت تمسک میکنه. و خب یه مثال ساده میشه.
چرا تعبیر از خدا میشون این قدرت بی نهایت، زیبایی بی نهایت، چرا مثلا خود بهشون خدا؟
چون خدا منبع بی نهایت. مگر شما میتوانید یه جای دیگه برای بی نهایت پیدا بکنید؟ مگر غیر از خدا منبع بی نهایت هست؟ بله؟ عقل میگه دو تا منبع بی نهایت ندارید. اسمشو چرا خدا میذارید؟ اسمشو یه چیز دیگه بذارید. چرا یه چیز دیگه بگید؟ بگید الله، بگید منبع بی نهایت، نمیدونم. اصلا بگید اون مفهوم رو در اسمشو هر چی میخواد بذارید. اسمشو بذار مامان، اسمشو بذار بابا. مشکلی نداره که. بله الفاظ وضعی، اون مفهوم رو عرض میکنیم. اون منبع بی نهایت که عقل هم میگه یه دونه بیشتر نیست، یک منبع بی نهایت بیشتر نیست. بله این میشه همون. بله حالا بعد میرسیم تو بحث آیات انفس و انسان چون عرض میکنیم. بله این همون چیزیست که در وجود ماست. این که میفرماید سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، اینه، همینه، همینه. خب من یه مطلب دیگه میخواستم بگم که بله فراموشم شد یه لحظه. بسیار خوب، اگه یادم اومد عرض میکنم. ببینید حالا مثال اینو بزنم تا انشالله مطلب یادم بیاد. مطلب خیلی مهمی بود و گذاشته نه این بله انه علی رجعه لقادر انشالله. یه مثال ساده بزنید اینجا. حتما نیاز به این مثال داره، این دلیل فطری نیاز به این مثال دارد که بفرمایید قطب نما. عقربه های قطب نما تمایل به جنوب و شمال دارند. این تمایل دو سر عقربه به سمت جنوب و شمال چی میگه به ما؟ میگه در دو سر قطبین نیروی مغناطیس وجود دارد. این نیروی مغناطیس قبل از این تمایل دیگه. اگر اون نیروی مغناطیس نبود این تمایل وجود نداشت. شما بفرمایید که وجود ما هم، فطرت ما هم، تمایل به بی‌نهایت داره، این تمایل کشف میکند از این که اون نیروی مغناطیسی که عقربه دل ما را به سمت خودش میکشاند، اون نیرو وجود دارد. کاملا ما داریم حس میکنیم که اون نیرو وجود داره. بله، خدا بی‌نهایته و اون منبع بی‌نهایت، بله، اول وجود داشته، بعد فطرت ما به سمت او متمایل میشه. خب حالا دیگه این بحث رو ما میبندیمش، اون چی که مربوط به ذات و صفاته مطالب دیگه هم هست. اگه سوالی از دوستان دیدیم بعد در فواصل دیگه این سوال رو جواب میدیم. بریم سراغ بحث حالا هدف از آفرینش. این خدا با این عظمت، با این بی‌نیازی، با این همه صفات مثبت، بله، چرا ما را آفرید؟ اون مثلا یادم اومد، مسئله شرور. بله، حالا قبل از اینکه باز این بحث رو طرح بکنم اونم بگم. اینم خیلی مهمه، اینم زیاد میپرسند. گفتیم خدا منبع بی‌نهایت همه خوبی هاست. اگر خدا منبع بی‌نهایت خوبی هاست، پس شرور از کجا اومده؟ شر رو کی تولید میکنه؟ آیا شرور رو هم خدا تولید کرده؟ خدا آیا منبع شرور هست یا نیست؟ بدی ها از کجا اومده؟ چند تا جواب هست اینجا. یک، اینکه شرور، اولا ما یک شر مطلق داریم، یک شر نسبی. شر مطلق اون که واقعا شره، همه جا شره، مثلا دروغ، ظلم، همه جا شره، بده. یه شر نسبی داریم، از دید ما شر است، زلزله، سیل، طوفان، گاهی برای ما شر میشه ولی به خودی خود در طبیعت نیازه. خب اینه که شر نسبیه، خب اینا از دید ما شر، ای بسا چقدر منافع داره. و یکی از منافع، حالا علاوه بر اینکه طبیعت نیاز به زلزله داره، طبیعت نیاز به طوفان داره، طبیعت نیاز به سیل داره، علاوه بر این انسان هم در رویاروی با این شرور رشد میکنه. اگر زلزله نبود، انسان به این سطح از آگاهی در معماری مثلا یا ساخت بنای مستحکم نمیرسید. اگه بیماری ها نبود، انسان به این حد از آگاهی در علم طب نمیرسید. دقت کنید، علاوه بر این که خود اون بیماری لازمه زندگی و حیات دنیوی است، باید باشه. میکروب شر مطلق نیست، میکروب اتفاقا خیلی هم فایده داره. اگه میکروب نبود، سلولهای ما رشد نمیکردن. سلولهای ما به خاطر این درگیری که با میکروب ها دارن رشد میکنن. ویروس سرماخوردگی این شر نیست، اتفاقا خیره. پیامبر خدا میفرمایند که ان الزکام جندون من جنود الله الاکبر. وقتی شما زکام میشی، ویروس سرماخوردگی حمله میکنه به بدنت، یک رزمایشی در کل سلولهای بدن اتفاق میفته و آمادگی دفاعی همگانی در بدن شما اتفاق میفته. بعد واکسینه میشی، بیمه میشی، بدن تقویت میشه. خب خیلی از میکروب های، خیلی از حیوانات که ما فکر میکنیم شره، مار، عقرب، اینا شر نیست، اینا نیاز طبیعته. پشه نیازه، تازه فهمیدن آقا پشه چقدر خوبه، واکسن مجانی به شما میزنه، واکسن مجانی. چقدر بیماری هاست که بشر براش نتونسته واکسن بسازه، پشه نیش میزنه، شما دردت میاد میخاره، ولی این یه واکسنی بهت زده که خودت متوجه نیستی، تو رو در مقابل بسیار از بیماری ها ایمن کرده. مگس این دیگه برای چیه؟ یه وقتی منصور از امام صادق پرسید مگس خدا برای چی دیگه؟ اینو دیگه خدا چی خلق کرده؟ خیلی عصبانی بود، کلافه بود، مگس میاد دو صورت. امام فرمود برای اینکه غرور آدمای متکبری مثل تو رو بشکنه. حالا این که یه مورد خاصه، ولی الان باز رسیدن که آقا مگس چقدر خوبه. باز مگس باعث میشه که ویتامین، مثلا میگم واکسن های خوراکی، پشه واکسن های تزریقی، مگس واکسن های خوراکی. این که حالا شما میگید مگس نشینین رو غذامون، اینقدر خانوما مخصوصا حساس هستن، این مگس واکسن خوراکی تولید میکنه. الان یه مقاله رو اینترنت بخونید، یک پزشک نوشته، اونم تازه خارجی، ف... فهمیده که مگس که میگه تو آب میفته، میگه اون مگس رو درارید آب رو بخورید، این آب واکسن خوراکیه. خیلی هم خوبه، چشم، پیامبر خدا گفتن. حالا یه روایت هم داریم عین همین، پیامبر خدا فرمودن که مگس رو درارید، این آب شفاعه، بخورید.
اگه بالش یه بالش بیرون
اون بالش هم بکنید توی آب، یعنی
یه بالش
شد
همینطوره.
حالا به هر حال
اگه
البته بنابر اون طنز مشهور ما اسمانیات پشتش هم بزنیم که تخ کنه بعد بندازیمش دیو. خب حالا به هر حال عرضم واسهتون که بله، خب اینا شر مطلق نیست، شر نسبیه. ما فکر میکنیم چون گاهی وقتا جهل ما باعث میشه چیزی رو شر بدانیم. خب این هم یک جواب. یه نکته دیگه این که حالا درباره شرور مطلق، دروغ رو چی میگید پس؟ قتل و غارت و جنایت رو، اینا رو خدا؟ نه، این شرور مطلق امر عدمیه، شر مطلق امر عدمی است. امر عدمی نیاز نداره به این که یه منبعی داشته باشه. وقتی شما در مقابل نور خورشید قرار میگید، از نورش بهره مندید. وقتی پشت میکنه زمین به خورشید و تاریک میشه، آیا نیاز به یه منبعی هست که تاریکی تولید کنه؟ تاریکی یعنی عدم نور. بخل یعنی چی؟ عدم جود. دروغ یعنی عدم صداقت. وقتی شما به سمت صفات خدا رفتید، خب بهرمند از این صفات میشید، بهرمند از خیر میشوید. اگر به سمت صفات خدا نرفتیم، چون نرفتیم در شر میمانیم. خدا شن، خورشید تاریکی نداره که وقتی زمین تاریک میشه بگیم حالا خورشید نورش رو، و خورشید هم نورش رو دریغ نمی کند از زمین، خورشید همچنان داره میتابه، یک ثانی هم دریغ نمی کنه نورش رو، این زمینه که پشت میکنه. پس یک، شرور امر عدمی است. دو، این خود ما ایم که در معرض نور رحمت خدا قرار نمیدیم خودمونو و مبتلا به این امر عدمی و شر میشیم. سه، این خود ما ایم که شرور را تولید میکنیم، دروغ رو ما تولید میکنیم نه خدا. خدا هرگز اراده هم نفرموده که دروغ تولید بشه، اتفاقا به عکس فرموده است هیچ وقت دروغ نگو، هیچ وقت قتل نکن، جنایت نکن، نزن. تمام شد. حالا دوباره یه سوال، خب ما میآفرینیم؟ بله ما خلق، بله. خب پس خدا ما رو خلق کرده یا نه؟ بله. قدرت دروغ گفتن به ما داده یا نه؟ قدرت زدن به ما داده یا نه؟ بله. پس خدا با واسطه زدن رو، دروغ رو، جنایت و ظلم رو خلق کرده. باز جواب نخیر. خدای متعال درسته که ما رو خلق کرده و به ما قدرت زدن داده، اما اراده نکرده که ما بزنیم. این قدرت زدن رو برای چی پس داده؟ برای این داده که اون کار خیر ما، نزدن و نوازش و رحمتی که بر دیگران میکنیم، اون کار خیرمون ارزشمند بشه. چطور ارزشمند میشه؟ وقتی قدرت بر زدن داری، نوازش میکنی، این نوازشت ارزشمند است. اما اگر قدرت بر زدن نداشتی و فقط نوازش رو میتوانستی انجام بدی، این نوازش ارزشمند نبود، چون نوازش اجباری بود. چون نمیتونستی خلاف اون رو انجام بدی، این نوازش اختیاری هم که نباشه رشدی نداره، رشدی هم که نداشته باشه لذتی نداره. خب
استاد، دروغ خود آفریده، حرص و طمع.
نخیر.
الان میگم، ولی به شرطی که جاش اون جایی که دروغ باید گفت انجام بشه.
نه.
مثلا حرص رو خدای متعال آفریده در وجود انسان. به شرطی که انسان اون حرص رو اون جایی که خدا میخواد مصرف بشه.
بله. این همون شروری است که نسبیان که ما فهمیم. بله. اما یه چیزی شرور مطلق رو نمیتونیم اینطوری بگیم. بله. حالا فرض کنید مثلا یه شر مطلق دیگه، مثلا یه شر مطلقی که اصلا دیگه واقعا شره که دیگه هیچ توجیهی نداره. خب بله، ما فرض کنید ابلیس شر مطلقی است که حالا هیچ توجیهی برای این که بگیم یک وجه خیر داره درش نیست. یا همینا رو هم اگر ما به این چشم نگاه کنیم که دروغ اینطوریه، این از این باب شر مطلق میشه ها. دروغ در جایی که نباید دروغ گفت که غالبا اینجوریه، خود محض دروغ این شر مطلقه. تو این مسیری که کسی در مسیری که باید راست بگه، اگه دروغ بگه این میشه شر مطلق. همین رخ ما اینو همینو میگیم، همین جایی که این آقا دروغ میگوید اینو خدا بهش قدرت دروغ گفتن داده یا نداده؟ داده. چرا خدا بهش قدرت دروغ گفتن داده؟ و چون خدا میخوام اینو بگیم، سوال ها، که چون خدا به او قدرت دروغ گویی داده است، پس خدا خودش راضی به دروغ گویی هست. میخوام بگیم نه، این نیست. خدا قدرت دروغ گویی رو داده، قدرت زدن رو داده، اما اراده نه، گفته نزن. قدرت زدن رو داده، گفته پیشت باشه ولی نزنی ها، نزن. پس برای چی دادی پیشم باشه نزنم؟ میگه صرف حضور و وجود این قدرت در تو این کار خیر تو ارزشمند میکنه. تمام شد. همین. حالا اگه اینطور باشه که بخوام همه شروع رو بگیم چه اما همون چیزی که شر، که باز حتی اگه شر نسبی باشه در جای خودش که دیگه فقط شر محضه، مثل همین دروغ یا قتل، کشتن یک نفر، ظلم دیگه میتونیم بگیم که شر مطلقه دیگه در حد خودش. ظلم میتونیم شر مطلقه. ظلم خوب نداریم. ظلم شر مطلقه. ظلم خوب در هیچ کجا نداریم. ظلم شر مطلقه. این ظلمی که شر مطلقه خدا خلق کرده، نه خیر، خدا فقط قدرتش رو به ما داده است که با وجود قدرتش اگر تو ظلم نکردی و به عدل رفتار کردی، اون عدلت ارزشمند است. عدل در کنار ظلم، در کنار قدرت بر ظلم ارزشمنده و به تو رشد میده. بدون این قدرت رشدی در تو تولید نمی کنه. بله، اون وقت این جواب درسته. بعضی از مکاتبی، بعضی از ادیان برای اینکه این مسئله رو حل کنن، اومدن چشم مطلب رو هم کور کردن. مثلا زرتشت برای اینکه بیاد این مسئله رو حل کنه که شرور از کجا اومده، اومدن گفتن اصلا یک منبع دیگری برای شر هست، اهریمن اون منبع تولید شر است. لذا قائل شدن به دو خدا، یزدان و اهریمن. اون شر تولید میکنه، اهریمن خدا و یزدان هم خیر تولید میکنه. نه خیر، اون راه درستی برای توجیه این بحث نیست. و همین که عرض کردیم، این جوابایی است که شهید مطهری هم به همین ها، به این گونه اشاره فرمودن. من به نقل از اونجا عرض میکنم محضرتون. و اما دیگه بحثی ظاهرن، بله، اراده تشریعی، اینو فرمودید، اشکال نداره. حالا که رسیدیم به اینجا، بحث اراده و جبر، اراده و اختیارم بگم، اختیار و جبرم بگم، دوستان پرسیدن، باشه، اینم اینجا بستشو ببندیم. ببینید همینجا حالا که این بحث مطرح شد، اختیار دادن قدرت بر ظلم برای انسان چی میاره؟ اختیار میاره. اگه این قدرت ظلم را نمیداد، یعنی مثلا خدا اراده تکوینی میکرد که من وقتی بخوام ظلم کنم به کسی، دستم نره به این که ظلم کنم و دستم فلج بشه یا دیگه کار نکنه، اگه خدا این کار رو میکرد، این اجازه تکوینی رو به من نمیداد، میشد چی؟ اختیار از من سلب میشد، رشدی و لذتی در کار نمی بود. حالا اختیار ما در کجاست؟ در تکوین. خدا تکوینن به ما اختیار داده است. تکوینن ما می توانیم ظلم کنیم، اما تشریعن به ما اختیار نداده. در تشریع و در قانون گفته نزن، حق نداری، حق نداری ظلم کنی. خب این که تشریعاً جلوی ما رو گرفته، تشریعاً جبر مطلق است و تکوینن اختیار مطلق است. این میشه چی؟ همون چیزی که فرمودن لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. همینه، نه جبر مطلق است. جبر مطلق یعنی چی؟ یعنی هم تکوینن و هم تشریعی جبر باشد. نه تفویض مطلق است، یعنی هم تشریعاً تفویض هم تکوینن تفویض، اینم غلطه. امرون بین الامرین، تکوینن اختیار، تشریعن اجبار. این دوتا که کنار همه رشد تولید میکنه. نه تفویض مطلق رشد تولید میکنه، نه جبر مطلق، این رشد تولید میکنه. کالا باز در جای خودش
که نیست. درصدی میدیم ما چند درصد اختیار داریم، چند درصد
درصدی نیست. به این شکله. ما تکوینا اختیار داریم، تکوینا کاملا شما اختیار داری الان بزنی، دستت هم بسته نیست. 100% تکوینا شما اختیار داری، 100%. خدا 100، نه اینکه خدا که میگه 100% یعنی خودش دیگه نمیتونه حریف ما بشه ها، کاملا 100% را به ما تفویض کرده، 100% قدرت برزدن رو تفویض کرده است، تمام شد. بله 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 بله، نسبت به عمل 100% نسبت به عمل خلاف تفویض کرده است. بله
با چه میشه این لا حمل کنه نفس این نفعا ولا ضررا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، مالکی هیچی نیست.
تمام شد. این به این معناست که الان اداره برق تفویض کرده که شما این برق بیاد تو خونتون، تمام 220 ولت انرژی رو بتونی از این برق بگیری. تفویض کردی یا نه؟ اگر بخواهن میتونن ولتاژ برق رو کم کنن یا زیاد، ولی استفاده از تمام 220 ولت رو به شما تفویض کرده. اما این به این معنا نیست که شما در این تفویضتون کاملا مالکی و میتونی هر کاری بکنی. درسته؟ این هر کاری رو تا در یک جا خدا اجازه میده، در حوزه رفتارش یه وقتی هست، بعضی جاها بله اگر خدا بخواهد قطع میکنه. یعنی همون لحظه‌ای که خدا بخواد، شما مالک این برق نیستی، بهت اجازه داده شده استفاده کن، اجازه داده شده استفاده کن، اما استفاده درست کن. اما اگه یه جا دیگه استفاده غلط کردی، اونجا از اصل برق رو قطع میکنن روی شما، تموم شد. پس اینکه لا املکو، واقعا من مالک نیستم، من خودم تولید کردم این انرژی رو، نه. این قدرت لا حول ولا قوت الا بالله، قدرت من در طول قدرت خداست نه در عرض او. خدا به من این قدرت داده، گفته کار خیر. حالا تا یه جاهایی هم به من اختیار داده، اما از یه جا به بعد که دیگه دید من دارم دائما دارم شر تولید میکنم، یه جایی دیگه سلب اختیار میکنه دیگه، دیگه هستی من کل اختیار منو میگیره، منو مبتلا میکنه به دردی که دیگه نتونم. بله. اون جاهایی هم که ببینه من دارم شر، تا آخر دارم شر میرم، میگیره جلومو. بله بله 100% که دیگه 100% فعلا میتونی، اما یه بار دو بار کار نداره، سه بار چهار بار ده بار وقتی دید دیگه دائما همش داری از تمام این قدرت مدت طولانی است داری در راه شر استفاده میکنی و دیگه امید بار برگشتت به راه خیر وجود نداره، دیگه سلب میکنه، دیگه میگه برق این خونه برای همیشه قطع. بله بله.
در مورد علم خدا، مثلا خدا علم داره که مثلا من فلان کار بعدی فلان شر میخوام انجام بدم، مثلا اگه من خلاف علم خدا من کار کنم اون شر انجام
این شعر خیام رو اینکه نسبت دادن به خیام، نه. بله خدا علم دارد که شما الان اختیارا این کار رو انجام میدید. علاوه بر اینکه یه جواب دیگه دادن که خدا علم دارد ولی این علمش در کنار اراده نیست، اراده نکرده شما این کار انجام بدید. علم خدا اینجا به معنای اراده نیست، کاملا در کنار اراده. علم داره مثل علم مریض، علم طبیب نسبت به مریض. اگر طبیب گفت من میدانم علائمی داره، میدانم که این میمیره، اگه این مرد شما میرید یقه طبیبو میگیرید، میگید چون تو میدونستی مرد، علم باعث انجام نمیشه، اون اراده است. خدا علم دارد که این کار میکنه ولی خدا اراده نکرده که این کار بکنه. علم دارد که این آقا با اختیار خودش 100% اختیار داره این کارو میکنه. بله علم به افعال اختیاری، علم به، حالا اونم که شما میگید شاید منظورتون این که خدای متعال علم داره که این، بله این سبب این میشه، اگه این کارو بکنه اینجوری میشه، اینطوری، اگر این کارو کنه اینجوری میشه، این اینطوریه، یعنی اگر این کارو بکنه، بله علم و اسباب میشه اینجوری، میگه اگر این کارو کنی، اگر بری لب پشت بام میافتی، این علم شما مادر دیگه به بچه میگید، اگر رفتی لب پشت بام بازی کردی میافتی، بله و بهش هم گفتی، اما حالا بچه افتاد میتونه بیاد به شما میگه تو که علم داشتی من تو با علم تو باعث شد من بیفتم؟ نه، علم باعث شد. این کار اختیاری خودت، من بهتم هشدار دادم. صفات عین ذاتشه تداخل که نداره، صفات عین ذاته، بله صفات عین ذاته گفتیم، یعنی اون منبع بی نهایت علم است. اما این علم آیا به معنای همان اراده است؟ نه، علم چیزیست تداخل نداره این صفات، علم چیزیست اراده چیز دیگر. بله اگر خدا در کنار علمش اراده هم کرده بود، بله این دیگه قدرت نداشت. اما خدا اراده نکرده، خدا میگه علم دارم اما اراده رو به خودت دادم. بله خب نه، وقتی این ذات باشه به این معناست که این علم جدای از ذاتش نیست، اینجور نیست که عارض بر ذات شده باشه، به این معناست. نه اینکه این علم عین اراده است، نه، هیچ کس نگفته عین علم خدا عین اراده خداست، نه خیر. بله اینو داریم که اراده خدا همان و فعل خدا همان، اراده و فعل، ولی اونم باز گفتن تقدم رتبی داره، درسته در آن واحده ولی اراده تقدم رتبی دارد بر فعل، مثل گردش کلید در دست ما که اول دست میچرخه بعد کلید، درسته همزمان با همه ولی گردش دست من تقدم رتبی بر گردش کلید داره. بگذاریم بحث رو فلسفی نکنید، بیاید اینجا و اما فکر کنم تا اینجا اون مقداری که نیاز بوده پاسخ بدیم به سوالات اعتقادی در زمینه شناخت خدا اون چه که نیاز بود عرض کردیم. حالا این بیان ها اگه دیگه خودتون میخواید تکمیل تر بشه، کامل تر، دیگه کتاب هایی که در این زمینه هست رو مطالعه بفهم، ولی اون چه که به این شکل تقدیم شد این راه های ساده جواب این مسائل بود. خب و اما حالا این وجود بی نهایت که منبع بی نهایت همه خوبی ها و زیبایی هاست چرا ما را آفرید؟ چرا آفرید؟ آیا بیهوده آفرید یا از سر نیاز آفرید؟ یا اینکه یک انگیزه دیگری در بین بود؟ ببینید جواب هایی که به این سوال داده شده، اولا خود سوال رو کالبد شکافی کنید، این سوال برمیگرده به دو سوال، یا کالبد شکافیش کنید دو تا سوال درون است. یکی این که آن چیزی که در وجود خدا باعث آفرینش شد چیست؟ اون چه صفتی است؟ که قرآن میگه این رحمته، الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. جواب های اشتباه داده شده و الان موجوده، شما دچار این اشتباهات نشید. بعضی میگن آقا این آفرینش بله به این شکل پاسخ میدن که این جزء ذات خداست، درسته باز منشأش رو اگه بپرسیم میگن رحمت ها، ولی به گونه این بحث رو بیان میکنن که انگار خدا در آفرینش مجبوره و همینطور هی باید، مثل خورشید که الان دست خودش نیست هی باید نور بده و نمیتونه نورش رو دریغ کنه، که انه خدا رو اینجوری فرض میکنن که خدا نمیتونه نیافرینه چون خال. ببینید یعنی میگن فیاض ها یا فیاض بر باز بر نمیگرد برن، یعنی یه بگونه ای مطرح میکنن که انگار خدا مجبور از دستش دیگه در میره، همینجور هی دائما مثل ماشینی که دائما هی داره تولید میکنه دست خودش هم نیست،
که هدف برای خالق، خالق نمیتونه هدف.
حالا همین رو میخوام بگیم، حالا همین
رو میگیم، اگر ابر بارانزا گفتیم ابر بارانزا، خب بایست ابر بارانزا بباره دیگه.
الان عرض میکنم اون سوال دومی که تو این سوال هست اینه، اولا انگیزه خدا چی بود؟ خب نه اینجوری بگید، اون نیر، اون چیزی که در حضرت حق باعث منشأ آفرینش بگید، اسمش حالا میخواد انگیزه بذارید، بگید نمیدونم علت هرچی، الا من رحم ربک و لذالکه، این لذالکه که خود خدا میگه، لذالکه یعنی برای همون رحمت، خلقهم یعنی منشأ خلقت را چه میداند؟ رحمت. چون میدونید صفات خدا باید بدونیم که بعضی به بعض دیگر برمیگرده، این خالقیت منشأش رحمت، اینم دیگه دلیل صریحش دیگه 119 سوره هود صراحت داره در این قصه. خب اما این که ببینید وقتی میگیم هدف از آفرینش چه بود، دقت بفرمایید این نکته فلسفی که اینجا بعضی ایراد میگیرن که ایشون هم فهمیدن همینه، هدف از آفرینش، آیا میخوایم هدف خدا را بگیم؟ نه خدا هدف ندارد، چرا؟ چون ناقص نیست که هدف رو کسی داره که نقصی داشته باشه بخواد به هدفی برسه. وقتی میگیم هدف از آفرینش چیست، یعنی خدا چه هدفی برای ما قرار داده، چه مقصدی برای ما قرار داده، به این معناست. خدا ما رو آفریده، اینجوری بگید سوال ساده کنید، ما رو آفریده تا به کجا برسیم، اینطور بگید، نگید خدا ما را آفریده تا خودش به کجا برسه، نه، خدا ما را آفریده تا به کجا برسیم، خدا ما را آفریده تا ما چی بشیم، میخواد با ما چه کنه، این سوال به این گونه باید مطرح بکنید. خب حالا اون که منشأ آفرینش رحمت بود واضح و روشنه، اما این که آفریده تا به ما چی بده، تا به ما چی بده، جوابش اینطوری بدید. خیلی ساده، من اول جواب ساده رو عرض بکنم بعد اون وقت تفصیلش رو میگم. آفرید تا هر چه دارد به انسان بدهد. بله؟ بله. آفرید تا ما را مثل خودش کند. حالا بگید مثل یا مثل، برای بچه ها تو این چیزا وارد نشید. فرض ما اینه که شما الان مخاطب جوانید و نوجوان. خب خدا ما را آفرید تا ما را مثل خودش کنه، هر چی داره به ما بده، خواست ما هم دارای قدرت بی نهایت بشیم، خواست ما هم صاحب ثروت بی نهایت بشیم، خواست ما هم برسیم به منبع بی نهایت حیات، منبع بی نهایت علم، آگاهی، رحمت. به هر حال خواست از اون چه که در وجود خودش هست به ما هم بنوشاند. و سلام. این عبارت رو که بفرمایید، این عبارت هیچ چیزی توش نیست و تمام اون پاسخهای دیگر رو که حالا بررسی میکنیم همه برمیگرده به این. و تو این عبارت هیچ ابهامی نیست. یکی از مشکلاتی که تو این مباحث کلامی هست، گاهی وقتا ما با عبارتهای سوالها رو جواب میدیم که گنگ مبهمه. نمیخوام بگم اونا درست نیست، اونا کامل نیست. و بعد اینو دقت بفرمایید، وقتی کسی سوال میکند که خدا ما را چرا آفرید، دنبال هدف غایی میگردد. هدف غایی ما کجاست؟ هدف غایی. و ما هدف چند تا هدف داریم؟ هدف مقدماتی داریم، میانی داریم، غایی داریم. وقت ما اگر اومدیم کسی که داره هدف غایی را از ما میپرسه، اومدیم جواب دادیم به هدف میانی یا مقدماتی، کامل جواب ندادیم. اگر ما گفتیم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، پاسخ این سوال است که چرا خدا ما را آفرید، اشتباه کردیم. این پاسخ این سوال نیست. خدا چرا ما را آفرید؟ دنبال هدف غایی میگن. هدف غایی کجاست؟ شما میاد چی؟ با هدف مقدماتی جواب میدید. الا ليعبدون در مقام بیان هدف مقدماتی است، نه هدف غایی. بله، شما وقتی که میخواید برید مشهد، اول چیکار میکنید؟ سه تا هدف، سه مرحله داری مشهد رفتنتون. اول میرید ترمینال، بعد مشهد، بعدم تازه مشهد هدف غایی شما نیست. مشهد میرید برای زیارت یا تجارت یا سرکشی، اون هدف غایی شماست. تازه از اون هم باز یک هدفی ممکنه متصور بشه. خب حالا اگر اومدید در خونه، دارید به تاکسی مثلا، کسی که اومد شما رو تا یه مسیر سوار کنه، میگه کجا میرید؟ میگید میخوام برم فرودگاه. خب آیا فرودگاه هدف غایی شماست؟ نه. شما گفتید فرودگاه، درستم گفتید، ولی شنونده باید عاقل باشه. اونی که میشنوه شما میخواید برید فرودگاه، چون میداند فرودگاه غایت نیست، او باید به شما فوری بگه خب فرودگاه عقور بخیر، کجا میخوای بری؟ ها ببینید قانع نمیشه، او دوباره سوال میکنه. ما اگر این آیه رو بشنویم که ما و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، و دیگه سکوت کنیم بگیم بله دیگه خدا ما رو برای عبادت خلق کرده، ما بریم سرمون نزون پایین عبادت بکنیم، ببینید این نشان دهنده که ما مفهوم عبادت را نفهمیدیم و هدف غایی را درک نکردیم. وقت اگه اینو به بچه‌ها منتقل کنید، این پر از ابهامه. خب حالا باید چیکار کرد؟ دقیقاً باید اون هدف غایی رو بگیم. از چرا از اول حالا ما مقدماتی رو بگیم که بعد اون وقتی که نمیفهمه، متوجه نیست، نمیدونه که فرودگاه، اون به ذهنش نمیرسه که فرودگاه غایت نیست. خب ما از اول باید، بله، به اون راننده تاکسی باید بگیم فرودگاه. ولی اگر یه نفر دیگه که راننده تاکسی نیست، همسایه ماست، اون میگه کجا میری، از اول نباید بهش بگیم فرودگاه. مخصوصا اگه بچه است، بچه همسایه من میگه کجا داری میری، ما میگیم فرودگاه، وقت دل اونم خوش بشه که جواب او رو دادیم. نه، از اول اون چون بچه، از اول بگیم دارم میرم مشهد، من تا قبل از این که برم مشهد بگید اصلا نه، با هدف غایی بگید دارم میرم برادرمو، یا اصلا دارم میرم زیارت امام رضا. برای زیارت باید برم مشهد، برای مشهد باید برم اول فرودگاه. دقت فرمودید؟ بله، عبادت اصلا هدف مقدمه است. ما خود قرآن هم که نگاه بکنید، بازم یه نکته اینجا عرض بکنم، ما نباید برای پاسخ به یه سوال از یه آیه استفاده بکنیم. آیات قرآن مثل پازله، در کنار هم اگه قرار بدید جواب کامل رو میگیرید. پازل باید کامل شود تا تصویر کامل. شما نتون با یه تک پازل بیاید بگید کل تصویر همین است، یه چشم نشون بدید بگید کل تصویر اینه. نخه، اون یه چشم دیگش کو، بینی و صورتش کو. اون وقت وقتی کامل کردید، اون وقت میشه تصویر کامل از انسان کامل. عرض میکنم این تمام شد، بعد چشم در خدمتتون شما هست. ببینید حالا اگر ما این آیه رو دیدیم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، که حالا بعضی هم عرض میکنم تعبیر کردن به ای لیعرفون، اونم جواب میدیم. خب این لیعبدون، حالا صورت ظاهرش بگیم، عبادت کند انسان، خیلی خوب. از خود خدا باز بپرسید عبادت کنه که چه شود؟ غایت عبادت رو میگه، لعلکم تتقون، تقوا، گنجایش روح، ظرفیت ایجاد کردن در روح، که تقوا منجر به همین میشه. بعد چی؟ تقوا داشته باشه که چه شود؟ بعد غایت تقوا، ان المتقین فی جنات نعیم، بعد لهم فیها ما یشتهون، هم فیها خالدون، تا بعد بالاترش هم حالا عرض خواهیم کرد. خب اون وقت اون ایستگاه آخر میشه چی؟ باز ایستگاه آخر دیگه میرسه بعد به لقاء، که بعد عرض خواهیم کرد که اون حالا لقاء چه مقامی است و چگونه است میگیم بعدا. پس اینطور بگیم که آقا خدا ما را آفرید تا هر چه داره به ما بده، گفت اون وقت عبادت کنید تا عبادت روح شما رو گنجایش بده. بعد وقتی روحتون گنجایش پیدا کرد، همه صفات منو در خودتون میتونید ببینید و صفاتمو بهتون میدم، شما هم متصل شید به اون منابع بی‌نهایتی که من دارم و الالعبد از این منابع برخوردار باشید و در اوج سرور و لذت بی‌نهایت به سر ببرید تا الالعبد، و باز هر لحظه هم لذت و سرورتون افزایش پیدا کند و هیچ وقت به عقب بر نگردد. که اون لذت چیست که بهش میگیم لذت بی نهایت، اونو بعد توصیف خواهیم کرد. نهایتش اینه، و اون وقت خدا واقعا میخواد این کارو بکنه ها، باور بکنیم. و این رو هنوز مردم باور نکردن، چون از بس گفتیم و ما خلقت الجن الا ليعبدون، بقیه قطعات پازل رو نذاشتیم، همه نشستن که آقا ما رو خدا خلق کرده صبح تا شب عبادت بکنیم، اگه عبادت هم نکنیم چوب میخوریم. اون وقت یه تصویری از خدا درست شده در اذهان که انگار خدا یه پادشاهی است یا یه حاکمی است، میگه چون من خدا هستم و چون شما ضعیفید، من شما ضعفا رو خلقم، عبادت کنید برا من. که انه یه نفعی قبول دارن ظاهری ها، ولی ته دلشون فکر میکنن این عبادت ما از نوع این دلا و راست شدن است که ما برای بزرگان داریم، که اونا چون کمبود دارن، چون مثلا یه پادشاه عقده حکومت داره، خوشش میاد، کیف میکنه جلوش تعظیم کنن، کیف میکنه جلوش سجده کنن. و خدا چون بزرگ است و پادشاه است و حاکمه دیگه نمیشه کارش کرد، قدرت هم داره، نمیشه بشم حرف زد، فقط باید سر بذار رو خاک و تسلیم باشی و سجده کنی، یا تشکر ازش کنی، یا بله قربان گوش باشی. این تصوری که امروز مردم از خدا و عبادت و این دستگاه دین دارن، همین ذهنیت غلط باعث شده که اگر عبادت هم میکنن از سر شوق و میل و رغبت، از سر ترس است و رفع تکلیف. آقا نمازو بخونیم راحت شیم، نماز خوندیم آخرش راحت شدم نماز خوندم، اینا همه نشون میده که این از سر رفع تکلیف است، نفهمید عبادت یعنی چی، لذتی هم از عبادت نمیبره. خب این فعلا اجمال قضیه، تا برسیم به تفصیلش. درباره اجمالش حالا گرسی باید بعد از تفصیل سوال بفرمایید، ولی بفرمایید. میرسیم جواب میدم، صبر کنید آقا. از
خدای متعال همه اول یه گفت که ما شما را چاپرم این جائل و فل عرض خلیفه.
بله، حالا همون مقام خلیفه رو باید توضیح میدید. خلیفه یعنی چی؟ خلیفه یعنی که هر چی که من دارم او هم داشته باشه. جانشین یک رئیس در یه اداره، هر اختیاری که رئیس داره او هم داره. میرسیم بعد خواهیم گفت، تفصیلش میگیم. ما به جایی میرسیم، انسان به جایی باید برسه که فرمان روای کل هستی باشد. اینطور بگید. من به بچه میگم خدا انسان را آفریده، بعد عالم ملک و ملکوت هم براش آفریده که فرمانه. عالم ملک رو صبرس کردیم، عالم ملک باشگاهه برای اینکه تو این باشگاه رشد کنه، عالم ملکوت کاخ انسان است که باید فرمان روایی کنه و الالعبد در ملکوت فرمان روایی کند. الالعبد هیچ وقت هم بعد خواهیم گفت لذت انسان کاهش پیدا نمی‌کنه، تکراری هم نخواهد. حالا بذارید، خیلی حرف هست اینجا که بعد براتون بزنم. خب
این اجمال، به این اجمالش کی ایراد داره؟
بله خب
درگاه در مقدماتی و ابزار و وسیله و راه این رو اگر تقدیم شد، چون بعضا به نظر
میگیم ابزار و وسیله راه رو هم میگیم راهم.
چون عبادت به نظر این راهی باشه بیشتر،
هدف مثل فرودگاه، فرودگاه هم یه راهه، فرودگاه هم یه راهه، یه مقره، یه عبادت باند پروازه، عبادت ترمیناله، عبادت در عبادت متوقف شو، در عبادت برو عاکف شو تا عرضم موضوعتون که برسی به اونجا، باند پروازه. حالا این که راه باشه یا وسیله مهم نیست، شما هر کدوم، ولی به هر حال یه مقطعی است که باز خودش یک هدف دیگری داره. بله
با این صحبت از شما که ظاهرا قبل از حضرت آدم باید یه خلقت دیگه باشد میگه تو خدا بوده، یه خلقت هم
خب. بذارید حالا به اون بحث خلقت که برسیم عرض ما. ببینید این که باز یه نکته خدمتون عرض بکنم، بعضی سوالات هم هست این گونه است که از سر کنجکاوی است و دانستن پاسخش یا ندانستنش ابداً ربطی به ما نداره و در زندگی ما هیچ تأثیری نمیذاره. این یکی از اون سوال هست. آیا آدم باشه؟ اگه حالا قبل از ما آدمی بوده یا نبوده هیچ تأثیر در ما نذاره. حالا شما چه بهتون میگن آدم بوده، چه بگید هیچکی نبوده، این آدم اولی بوده، ابداً تغییری در وجودتون حاصل نمیشه، در راهمونم، در هدفمونم هیچ کدوم تغییری حاصل نمیشه. اینجا اختلاف نظر وجود داره. بله یک روایت تنها که در خصال هست که اگر هی بگی آدم قبلش چی بود، اون روایت ضعیف سندش، ما بررسی کردیم سندش ضعیف، فقط هم همین یه دونه روایت وجود داره، همین یه دونه است فقط. اما چنین به نظر میاد، چنین به نظر میاد که این گونه نبوده، که این آدم اولیه. منتها بله این که قبل از او خلقت در مراحل دیگری بوده است، نور اهل بیت بود. پیامبر میگه من وقتی نورم بود چند هزار سال قبل از آدم، ما بودیم که آدم در گل بود، ما میدیدیم گل آدم را. اینا که هست، حالا بعد خواهم گفت. بله خلقت در مراحل قبل بوده. خب حالا دیگه بر نگردیم به این. اینم که اینم جواب بدم، معذرت میخوام، اینم که حالا بعضی ممکنه تو دانشگاه ازشون بپرسن آقا پس فسیل هایی که کشف شده است، مگه شما نمیگید این آدم چند هزار سال اومده تو این دنیا؟ 7000 سال بیشتر از هم. تو 7 تا بله
7000
سال تاریخ داره. خب نه خیر، شما پیامبر خدا اجدادش میگن و میرسونن تا شیس و تا آدم، یه چیزی که تاریخ هم که بیان میکنه عمرشون و مدت اقامتشون چقدر بوده، میرسه به اینجا نوح تقریبا بچه 5 6 آدم دیگه، چقدر از زندگی نوح گذشته مشخص دیگه. خیلی
نه میلیارد سال از انفجار اولیه و 9 میلیارد سال از خلقت انسان میگذره، ولی ما 7000 سال نه. فقط خلقت تاریخی داریم.
خب نه الان عرض میکنم، عرضم به محضرتون که شما مگه آدم خانه کعبه رو نساخت؟ خیلی از دلال هست که این آدم 7 تا 8000 ساله. اما حالا اینا نظریاتی است که بر اساس اون چی که در غرب گفتن میگن فسیل داریم. من به عنوان احتمال عرض میکنم، نه نظریه قطعی، ولی بسیاری از این چیزایی که اینا میگن فسیل داریم اینها دروغه، دروغ محض، کسی ندیده. نمونه من براتون عرض میکنم، تو بحث اثبات نظریه داروین اومدن یه فسیل آوردن، یه مجله هم اینقدر پرداخت به این مسئله که آقا اون چیزی که گمگشته بشر بود، اون حلقه زنجیری بین چهارپا و پرنده، پیدا شد فسیلش. بعد از یه مدتی بعد گفتن، بعد اومدن فهمیدن که دروغه. فسیل سازی زیاد میکنن. ببینید یه نکته عرض بکنم، اولا به هم بگید منبع این علوم کجاست؟ اون ور آبه. الان تمام علوم ما متأثر از افکار و جهانبینی اوناست. تاریخ، حالا من در تاریخ یه بحثی دارم وقتی رسیدیم وقت عرض میکنم بهتون. ببینید همین تاریخ که الان شما میگید، این وقتی که گرفتش، وقتی سر حرفو باز میکنم من مجبورم همشو بگم. این تاریخ متأثر از اندیشه های ایناست. میگن چی؟ میگن که آدم وحشی بود. چرا میخوان این حرفا رو بزنن؟ من میخوام اهدافشون رو ببین، بعد از اهدافشون وقت شما ببینید درسته یا نه. میخوان بگن این آدم تمدن نداشت. اصلا این سیر تاریخ و بیان تاریخ به این شکل رو ببینید چقدر دسیسه توشه. آدم وحشی بود، تو غارها زندگی میکرد، مثل حیوانها زندگی میکرد. این 4-7 میلیون سال برای این میخوان بگن. بعد این وحشی بود، کم کم اومد ابزارها را شناخت. بعد میان براتون تو تاریخ، تو از تاریخ کلاس سوم براتون میگن که اول حجر رو شناخت، سنگ رو، بعد ابزارهاش از سنگ بود، بعد فلز رو کشف، عصر حدید، به مفرق، مس، تا بیاد چه جلو. بعد میگن چی؟ سنگ را شناخت، بعد آهن رو شناخت. خلاصه این که انسان از راه شناخت ابزارها کم کم بعد درس بعدی، یادتونه تاریخ، درس اول انسان نخستین، درس دوم ابزارها، درس سوم تمدنها. اون وقت اولین تمدن فینقیها، کلدانیها، آشوریها، اینا رو یکی یکی براتون میگم. بعد از تمدن نوبت درس چهارم که قوانین. حالا که تمدنها شکل گرفت، قوانین نوشته شد. چرا دارن این حرفا رو میزنن؟ الان بهتون میگم. میخوان بگن تکامل انسان به وسیله ابزار است و هر کی ابزار بیشتری رو شناخت میتونه تمدن تن. و تمدن ها مبتنی بر ابزار هاست. تمدنی قوی تر است که ابزار قوی تری داشته باشد. بعد و ما داریم و این تمدنی که قوی تر است قوانین را او باید تدوین کند و آخرش رسیدن به کجا؟ نظم نوین جهانی امریکایی. تمام اون چی که در تاریخ ما، این تاریخی که میگم تو همه این کتاب ها، من چند تا کشور عربی کتاباشونو که دیدم خیلی مصرم، وقتی میرم عربستان یا عراق که کتابا اینا رو دیدم، هم تاریخشون عین تاریخ ما. پاکستانی رو دیدم، افغانستان دیدم، چند تا کشور دیگه هم پرتون، دقیقاً همین این سیر تاریخ که برای ما اینجوری چیدند دقیقاً تو همه این کتاباشون هست. اما قرآن تاریخ رو چگونه میگه؟ قرآن، اونا میگن وحشی بود، خدا میگه نه، آدم بود. اونا میگن تمدن نداشت و قارنشین بود، خدا میگه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک. کجا قارنشین بود؟ میگن هیچی نمیدانست، میگه علم آدم الاسماء کلها. میگن هیچ مقامی نداشت، میگه ملائکه برش سجده کردن، خلیفت الله بود. اینا میگن ابزارها باعث تمدن انسان شد، خدا میگه نه، اسماء الله باعث شد. بعد خواهم گفت بعدن. بعد اینا میگن برترین تمدن ها تمدن مادی است، خدا میگه نه، برترین تمدن تمدن بهشتی است. اسکن انت و زوجک الجنه و کل منها رغدا حيث شئتما. اینا میگن تمدن مادی باید غایت بشر باشه، خدا میگه به این تمدن مادی نزدیک نشید. ولا تقرب هذه الشجره، اون شجره تمدن مادی بود که بشر نزدیک شد و بدبخت شد و الان هم تو اون بدبختی به سر میبریم هنوز. اونا میگن برترین قوانین رو ما مینویسیم، حقوق بشر مهمتر از قوانین الهی است، خدا میگه نه، من بهت میگم چه کار کن. حکومت از من است، قوانین از من است، همه چیزو من بهت میگم. کاملا مخالف. دقیقاً سیر این علوم همش بر مبنای مخالف جهان بینی الهیه. اونا حالا هر چی هم که میگن که آدم کی بود، بر این مبنا فسیل سازی میکنن، کتاب می‌نویسن، ما 1000 تا مقاله، 100 تا، نه تنها تو تاریخ، طب ببین، مگه ما طبمون اینطوری نیست؟ تا میخوان یه چیز غالب کنن که ما اینجا بخوریم استفاده بکنیم، فوری اونجا یه مقاله می‌نویسن، توی دانشگاه چاپ میشه، اینجا بدون اینکه تحقیق و بررسی بشه، چون این مقاله در فلان دانشگاه انگلیس شده، بدون هیچ اطلاع، بدون هیچ تحقیقی فوری پذیرفته میشه، فوری نشر پیدا می‌کنه، بر اساسش عمل میشه و پدر ما رو در میارن. از این جور مسائل انقدر زیاد هست که اگه سر حرف باز بشه، اون وقت من چند تا بهتون میگم، ببینید چه وحشتی میکنید خودتون که چه کار کردن، چه بلایی بر سر طب ما، چه بر سر بلایی بر سر تغذیه ما، بر سر تاریخ ما، بر سر سبک زندگی ما، بر سر خانواده ما، بر سر همه چیز ما آوردن، صرفا به خاطر اینکه ما حرفاشو میپذیریم. یک ذره از حرفای اونا یک ذره ارزشی نداره. هر چی میخواد از قرآن بگیرید، منبع همه این علوم انسانی قرآن باید باشه. تمام شد. حالا اگر فرمایش هست، اینو من چون خیلی دنبالش رفتم ها، به هیچ جا هم نمیرسیم. همش هم این دروغه که میگن فسیل فلان چی کشف کردیم فلان چی همش هم بله مثل کره ماهشون که گفتن بشر رفته کره ماه چی پیدا میکنن بدن انسان نه جسد چی مال چند ابدان اصلا حیوان هست بله
با ما دلایی خواهران بزرگوار و برادرم یه ازشون هم بودم سال گذشته چون ها با کودت رستان دکتر محمد علی رضایی
بله.
هم که صاحب تفسیر تربیتی مهره اینجا بودن یک ماه کلاس داشتن چون بحثای قرآنی هم داشتن چون صحبتشون این بود که اصلا نظریه تکامل هیچ گونه مخالفتی با اصول قرآنی نداره.
من که عرض نمی کنم ببینید تکامل ببینید من که نظریه تکامل رو ببینید نظریه تکامل کجاش این که مثلا ما یک نوع حیوان مثلا یک نوع حیوان داشتیم خانواده گربه سانان مثلا بعد ببر پلنگ یوز پلنگ اینا همه از این خانواده گربه سان از یه جفت بوده قبوله یه جفت کبوتر داشتیم اما تنوع نوع به نوع اون نظریه داروین اینه که کبوتر و گاو و خرس و مار و پلنگ و مورچه و حشره و هر چی بوده از یک سلولی که در دریا بوده این محاله اثبات هم شده که محاله چند تا کلیپ هم برای ردش از خود اونا عرض میکنم
آنی نداره اینی که در یک نوع
مخالفت نداره
در یک نوع
مثلا نظریه های جدیدی به اسم نظریه داروین هست چون من کار از وقت شده اون برنامه رو دارم مثلا نظریه هایی هست به اسم نظریه جدید داروین که میاد میگه که تنوع در هر نوعی هست و اومده کاملا اصلا برای
تمام شد ما چه عرض میکنیم که هست این که معلومه که هست این که قابل انکار نیست این که واضحه تنوع در یک نوع که واضحه که خدای متعال یک یه جفت کبوتر خلق کرده بعد بازم اینم این هم با اراده خدا بوده اینم نباید به شکلی مطرح بشه که طبیعت مختار بوده در این اخیر این هم خدا اراده کرده که این چنین بشه قوانین طبیعت هم با اراده خدا کار میکنه ان من شيء الا يسبح به حمد است
عقیده قرآنی رو مال نمیزنه مثلا خود آیت الله مشکری هم خود این کتاب تکامل در قرآنشون رو دارن میفهمن همتونه ما قائل بشیم که تنوع تکامل در خود یک نوع شکل گرفته و حتی جهش در یک نوع به نوع دیگر با اینکه رد علمی داره یعنی از جهت زمان ما کم میاریم ولی میگه به جایی بر نمیخوره یعنی عقیده ای از ما رو نمیزنه چین صحبت. حالا اگر خواسته رو بعد از جلسه
اون اشکال نداره ولی باز دقت بفرمایید اتفاقا میخوام اینو عرض بکنم که خدا در خلقت الانم نظری علمی به این نتیجه رسیدن که خدا یک دفعه خلق کرده. اینجوری نیست که الان نظری علمی فایل دارم باش که به این نتیجه رسیدن که یک دفعه خلق شده. خلق دفعی بوده، تکاملی نبوده. حالا بگذاریم ولی برای اینکه حالا این مسئله خیلی پیچش پیدا نکنه ممکنه بعضیا بودن آقا ما خودمون کنار بکشیم اصلا از این معرکه آرا اونوری بریم که اصلا با این گیر نکنیم نه ما با زرس قاطع با تمام توان و قوا با قطعیت تمام میگیم تکامل نو به نو اصلا هم علمی غلط هم نقلی هم عقلی هم نقلی 100% غلطه و هیچ دلیلی براش وجود نداره اما تکامل در یک نوع که اون که معلوم هست خب اما حالا چی عرض میکردیم؟ این که حالا بله ببینید اینا همه کشیده شد از اون سوال شما که آیا ما قبل از انسان داشتیم یا نداشتیم حتی اگر بگیم دقت بفرمایید حتی اگر قائل شویم که انسانهایی قبل از ما بودند باز این انسان ربطی به اونها نداره قرآن تصریح داره در این که آدم از گل آفریده شده قرآن تصریح داره که آدم یک موجود بالغ آفریده شده روایات هم همینو میگن بدن آدم خلق آدم دوره جنینی نداره لذا آدم خود قرآن میگه مسئله عیسی که مسئله آدم که بدون پدر خلق شده بدون پدر و بدون مادر یعنی چی؟ یعنی پس ما گذشته اگرم بودن ربطی به نسل ما ندارد ما کار نداریم نه ازدواج هم انسان قبل نبوده این ازدواج هم بله دا مفصل برید ببینید حالا چند راه گفتن دیگه متناسب با سلیقه خودتون و متناسب با بالاخره فکر خودتون جواب صحیح پیدا کنین. من برای خودم جواب صحیح پیدا کردم، شما برای خودتون بید پیدا کنین. چند تا جواب دادن، نیازی نیست من اینجا عرض بکنم و بحثو به اینجا بکشونید، نه نیاز نیست. بیاید بحث مهمتر از این رو، گرچه این معرکه آراست، هر جا میرید، هر مبلغ هر جا میره، یکی از سوالات از جوانا یا پانوره حتما همین خواهد بود. بله، گاهی بحث پیرمردا میان مثلا میگن آقا آنجاقا چجور شد با که ازدواج کنم، فقط صرفا برای این که، اما اینو بدونید بعضی وقت من داشتم خدمت آقا عرض میکردم، باید شما به من یه مبلغ یه روانشناس خوبم باشید، ما 7-8-9 سوال داریم که این سوالات یکیش فقط واقعیه، خیلی از این سوالات واقعی نیست، شما باید یه اون چیز اصلی، اون مطلب اصلی که در وجود اونه، یکی صرفا میخواد بیاد خودشو نشون بده، یکی میخواد بیاد عرض اندام کنه، یکی میخواد لجاجت کنه، یکی میخواد وقت رو بگذرونه، یکی میخواد یک... بالاخره اینا رو باید متوجه باشید که بعد گرفتار. بله بله، از کسی که اونجا بودن. خب به هر حال، به هر حال برید اینو به خودتون دقت بفرمایید، خیلی هم مهم نیست، اگه حلم نشه ابدا هیچ مشکلی رو برای شما تولید نمی کنه، حلم بشه هیچ مشکلی از شما رفع نمی کنه نهایتا. خب بعضی از سوالات هم باید شما اصلا میگه آقا من نمیدانم، آیه طباطبایی اینجور میکرد، خیلی از چیزا میگفت آقا نمیدانم نمیدانم نمیدانم، سه بار بلند میگفت، دقت کردید؟ برای اینکه عرضم حضورتون که شما از شر اون، چون یه چیزی دیگه پشت این قصه است. خب حالا بیاید اینجا، ما دوستان میگیم سوال نکنید، سوال بذارید برای بعد و من در جای خودش جواب میدم، حریف دوستان نمیشیم. خب چرا خدا آفرید؟ این مطلب من رو خواستم امروز تمامش کنم، خیلی مطلب. خب الان چقدر وقت داریم؟ الان ساعت چنده؟ 4:20 3:20 یعنی 1:10 شده. یه ساعت بفرمایید. چشم. صلی الله علی محمد.